بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما اصول استصحاب در تنبیه چهارم بود. بله، رسیدیم به اقسام استصحاب کلی بود دیگه، کلی قسم اول و دوم و سوم، و حالا اینجا رسیم قسم چهارم از کلی. قسم چهارم به این شکله که ما علم داریم که دو تا عنوان الان به وجود، دو تا عنوان احتمال میدیم که بر اون فرد، بر این فرد منطبق شده یا که قطعا رفته، یا احتمال انطباق بر این فرد که احتمال بقایش هست. حالا مثال بزنیم معلوم میشه. مثلا میدونیم که علم داریم به جنابتی، معنی خارج شده و غسلم اتفاق افتاده، بعد یه رطوبت یه منی در ثوب دیده میشه، اما احتمال میده، نه اون منی باید باشه، احتمال میده که این جنابت جدید باشه، احتمال میده. یه طرف احتمال اینه که شاید هم همون قبلی باشه. اگه قبلی باشه غسل شده دیگه، اگر نه این جدید باشه بله احتمالاً اگه جدید باشه باید غسل بکنه دیگه. پس رو احتماله. پس عنوان جنابت، عنوان جنابت که بر اون منطبقه که قطعا رفته، احتمال انطباق بر این داره، پس میتونیم عنوان جنابت رو استصحاب کنیم. عنوان جنابت، عنوان جنابتی پیدا شده دیگه، اون کلی جنابت اون پیدا شده. یا مثال دیگری هم میشه براش زد. زید وارد خانه شد، تکلمی، صدایی، صحبتی آمد. زید میره بیرون، من نمیدونم این صحبت مال زید بود، خواهی مال زید بود که رفته دیگه، یا آقای دیگر از اینجا صحبت کرد. اگه احتمال میدم صحبت مال کسی دیگه باشه، صدا صدایی کسی دیگه باشه، در صدا به شک افتاده، پس احتمال میدم یه انسانی باشه، عنوان متکلمی در این خانه باشه. پس زید آمد و وارد خانه شد و تکلم، متکلم سخن گفته. نمیدونم این متکلم همون زیده که گو باشه رفته، یا متکلم یه شخص دیگری است. خب بس احتمال بودن با رفتن زید ها، احتمال میدم بودن عنوان متکلم در خانه، چون یک عنوان کلی متکلمی وجود گرفت دیگه. اگر زید بوده با زید رفت، عنوان رفته دیگه، و ما اگه کس دیگه باشه احتمال بقا اون عنوان رو میدم. مثال دیگر، مثال دیگری که زده میشه به جماع بزنیم. خود جماع، دو تا جماع اتفاق میفته، درسته؟ بله دیگه، این مسئله خودش از مسئله مهمیه. مجرد که نداریم که، هوا مویلن. بله کنم که مجرده، شما مجردی؟ بس ما از خیر جماع گذشتیم. خب انشالله که نصیبش ما هم بشه. من جز واجب لوازمات زندگی دید ما محتاجه. بله، عرض خدمتون که دوتا جماع پیش میاد، اون وقت یه قسلی هم هست، اما نمیدونه که این قسل وسطه، پس این جماع دوم مونده جنابت، یا بعده، یا دوتا وضو گرفته، دوتا وضو گرفته. مثال دیگه هم میریم اونجا همین جور دیگه، این همین هست، دوتا وضو گرفته و یه حدث هم صادر شده. خب وضو اول قطعا رفته دیگه، چون این حدث یا وسطه یا آخره دیگه، نیست که اول باشه که، پس اون وضو قبلی قطعا رفته. اگه این وضو تجدیدی باشه اینم رفته، چون حدث میشه بعد. اگر نه وضو تجدیدی نباشه، وضو بالاصاله باشه که حدث وسط قرار گرفته، پس با وضوه. پس این حدثش از بین رفته. پس اینجا هم این معناش این است که اون حدثی که رفته، اون عنوان حدث باقی هست یا نه، احتمال بقاشو میدن، چون حدث حضور قبلی رفته دیگه. اون حدث از بین رفته یا از بین نرفته، حساب میکنیم بقایش رو. این هم یک بیان. اینا مثال هایی است که برای چی بود. سه تا مثال زده شده برای همین قضیه که عنوانی دار، دو تا علم دارن به دو عنوان، عنوان جنابتی که قطعا رفته یا عنوان جنابتی که با این اگه با این فرد باشه، احتمال این فرد اگه باشه اون عنوان باقیه، استحساب کنیم بقای اون عنوان رو. در اینجا انظار مختلفه. در خود این مثال یه قول این است که یجب الغسل، مثال همین مثال زدیم به جنابت و رطوبت، یه قول این است غسل واجبه، یه قول این است غسل واجب نیست. یه قولم تفصیله که مورد فرق میکنه. اگه مثل همین عنوان باشه، حق همدانی آمده تفصیل داده، مثل اونجایی که دوتا فرد قطعا پیدا شده، مثل دوتا وضو، اونجا ما حساب جاری میکنیم. اما اینجایی که مثل قبیل جنابته که جنابت با اون قط با غسل قطعا رفته، یه جنابت دیگر، این دربن مثل کلی قسم دومه، این اصلا مجرانه، کلی قسم باشه، کلی قسم سومه، کلی قسم سوم مجرا استصحاب نیست. چرا؟ چون برای که یه این کلی با اون فرد که قطعا رفته، جنابت با اون فرد غسل شده، اون قطعا رفته جنابت، جنابت با کلی، جنابت با این فردم که مشکوک کل حدوثه. در کل قسم سوم چی بود؟ کل قسم سوم چی گفتیم؟ اون حس از طبیعت که قطعا رفته، حس دیگر مشکوک کل حدوثه، اینجور بود دیگه. اینجا محق احمد احمد این مانانفی ملحق به قسم سوم عنوان ها، اگه عنوان باشه، و اگر دو تا فرد باشه، مثل دو تا وضو گرفتی، دو تا وضو گرفتی ها، اما یه حدثی هم صادر شد، نمیدونی وسط ها یا نه، این رو نه استصحاب میتونی بکنی. تفصیل دادن در مسئله. بله بله، نه نه، اون میگن جاری میدونیم، اونجا که مثل این دو تا وضویه، اگه دو تا وضو گرفته حدث صادر شده، یا دو تا جنابت ها، یا دو تا عرض خدمتتون که دو تا جنابت ها جنوب شده قطعا ها و غسلی هم کرده، یا دو تا جماع فرق نمیکنه، غسل هم کرده، نمیدونه غسل وسطه یا آخره، اینجا گفتن استصحاب میکنیم. ولی اینجایی که عنوان باشه، مثل جنابتی محقق شده، غسل هم شده، جنابت محقق شده، بعد یه معنی میبینه نمیدونه این همونه جدیده یا جدیده، این فردن قسم سوم، پس استصحاب جاری نمیشه. آیا خوی مخالفه؟ میگه نه، ما هم عنوان رو استصحاب میکنیم. حالا ببینیم تو کلمات اینا فرمایششون رو تطبیق بدیم در کجا مشکل هست. بله، عبارت آیا خوی که میخوانیم که روشن میشه برام. اما القسم الرابع و هو ما اذا علمنا به وجود عنوانین، پیدا کردین؟ مثال اصول ما 118 است. اما القسم الرابع و هو ما اذا علمنا به وجود عنوانین یحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به. قبلا مثال زدم، مثالش بعد میاد. مثالش اینه، علمنا به جنابت لیلت الخمیس، تو همینجا ها سه چار خط پایین تر، علمنا به جنابت لیلت الخمیس و قد اغتسلنا منها، شب پنجشنبه ما علم به جنابت داشتیم و غسلم کردیم، ثم رأینا منیاً فی ثوبنا یوم الجمعه فنعلم بکوننا جنوباً حین خروج المحازن. بله دیگه، ما میدونیم که منی در صبح از روز جمعه، میدونیم این منی جنابته دیگه، اینو میدونیم، ولیکن نحتمل ان یکون هذا المنی من الجنابت التي قد اغتسلنا منها و ان یکون من غیرها، فاستصحاب کلی الجنابه، یا ما کلی جنابت استصحاب میکنیم، ما القاء الخصوصیه و ان کان جاریان فی نفسه. پس ببینید یک مبنای این است که استصحاب جاریه، منتها بعضی از مواقع معارض داره. یه مبنای نه اصلا استصحاب مقتضی نداره که اشاره کردیم، حالا مطلقا یا تفصیلی که محقق همدانی میدن که اصلا استصحاب مقتضی نداره. آیا خوی مدعی است که استصحاب مقتضی داره، منتها بعضی موارد معارض داره بعضی جاها معارض نداره. مثلا در جایی که زید آمده وارد خانه شده، بعد زید بیرون رفت، متکلمی هم سخن گفت، من نمیدونم زید بود یا غیر زید بود، زید هم بیرون رفت، من شک میکنم متکلم در این خانه بود هست یا نیست، جا استصحاب فرمان میکنیم و معارض هم نداره، چون معارض نداره. اما در این مسئله جنابت معارض داره. چرا؟ شما استصحاب جنابت میکنی، از اون طرف وقتی که غسل کرد که یقین به طهارت پیدا کرد، بالاخره غسلی کرده یا نه، اون آنی که غسل کرد که یقین به طهارت پیدا کرد، الان شک در اون طهارتش از بین رفته یا نه، استصحاب میکنه بقای طهارت، طهارت از جنابت رو. پس این الان یک استصحاب جنابت داریم، کلی جنابت. یکی هم این آقا غسل کرد، حین الغسل و تو غسل کرد طهارت براش حاصل شد، الان نمیدونه این رطوبت جنابت دیگری باشه، خب طهارت بین رفته. اگه هم قبلی باشه نه نرفته، پس حساب کنم طهارت رو، تعارض حساب این میشه، تعارض دیگه. نه میگه پس استصحاب جاری شد تا معارض داره، اینجا گاهی هم معارض نداره، به عکس اونهایی که میگن نه اصلا استصحاب مقتضی نداره، چون میگه استصحاب جاری شد دیگه. همین که استصحاب جاری شد بس هم همینه که آیا در اینجا در این قسم چهارم که دو تا عنوان داریم، شاید صد چند جا از همین قانون استفاده کرده، حالا ما دیگه نرفتیم بیارم اونا فروات، از همین قاعده ها، قاعده اصولی در فقه که مثلا این از سورات اون بحثه که این مبنا اینجا، خب اصول ما الان خیال میکنیم که چیزی نه، به زنگا میرسیم جاش مبتلا به میبینیم بله میشه از این قاعده استفاده کنیم. فروات زیاد داره ها، کم هم نداره فروات، ما سه چهار تا الان فرق گفتیم، نه فروات زیاد هست که قهرن اگر مبنای شما جریان استصحاب باشه یه نتیجه میده، و اگر مبنا بر عدم جریان باشه یه نتیجه میده، تفصیل هم که بدین نتیجه دیگه. خب حالا عبارتشون رو کم بخونیم تا بعد بین وارد بحث بشیم.
توی این تعارض استصحاب حلش به چیه؟
سوء تساوت. بله دیگه، نه ایشون رفته خودش به اصل آخر که اون اصل تا چیز دیگه براعت دیگه، بر من واجب غسل واجب نیست غسل، حالا استصحاب عدم وجوب غسل یا براعت از وجوب غسل. حالا بخون عبارت رو اینجا، این چه فرمودن؟ فرمودن برای این که بله الا انه معارضون به استصحاب طهارت شخصیه، استصحاب کلی جنابت معارض به استصحاب طهارت شخصیه است. فانا علی یقین به طهاره حین مقتسلنا من الجنابه، وقتی از جنابت اول از اون جنابت قطعیمون غسل کردیم دیگه، میدونستم جنوبم رفتم غسلم کردم، حالا روز پنجشنبه درست لیلۃ الخمس سال بقول شد، هر روز جمعه برخور کردم بین لباس منی داره، شک افتادن ای بابا ما نکنه باز جنوب شدیم، متوجه نبودیم تو خواب بوده یا نه، یه همون قبل به شک افتادن. اینجا گفته کلی جنابت رو ما استصحاب میکنیم، ولا یقین به ارتفاع لاحتمال کون المنی المرعی من تلک الجنابت سابقه مثلا، فیقع تعارض بینه و بین استصحاب الجنابه فیتساقطان، ولا بد من الرجوع الى اصل آخر، وقتی دو تا استصحاب ساقط شد مرجع آلا یا استصحاب، استصحاب عدم جنابت یا براعت، البته تا استصحاب باشه دیگه نوبت به
براعت. استصحاب عدم جنابت معارض نداره
میگه چی؟ نه استصحاب جنابت بود، استصحاب جنابت
معارضش با طهارت
ها.
خب
حالا عدم جنابت. من بالاخره الان جلو هست من اسلام کنیم عدم جنابت.
بعد اون طهارته.
حالا سب عدم وجوبه غسل. واجب نیست غسل. عدم بازم به برات در روز قبل از برات. یعنی لازم رو بس. بلا بودم من ارجول اصل ناخر. و اما فی مالا معارض لد. گاهی ممکنه معارض نداشته باشه. کجاست؟ کما اذا علمنا به وجود زید فی الدار و وجود متکلم فیها یحتمل انطباقه علی زید و علی غیر زید فلا مانع من جریان استصحاب وجود الانسان الکلی در دار مع القطع به خروج زید از دار انها اذا کان له اثر. البته اگه اثر شرعی داشته باشه. خب پس چه شد؟ در اینجا یک تفصیلی از محقق همدانی است که ایشون مطرح کرده. این تفصیل هم بعد میگیم. قبل از تفصیل وارد این بحث میشیم. اونهایی که قائل شدن که ما استصحاب جاری نمی کنیم، اصلا مقتضی نداره استصحاب، به وجوهی استدلال کردن، استدلال شده برای عدم جریان استصحاب در قسم رابع. قسم رابع چی بود؟ دو علم داریم به دو عنوان که این عنوان وجود عنوانه که یحتمل انطباقه ما علی فرد واحد، درسته؟ بله. که یکیش قطعا رفته یکیش احتمال بقا داره. اینا گفتن استصحاب در قسم رابع جاری نمیشه، یعنی مقتضی نداره، به وجوهی استدلال کردن. وجه اول اینه که زمان شک به یقین متصل نیست. نوعا در کلمات آخون این حرف آمده، اتصال زمان. در بحث بعدیمون، بحث مجهوله تاریخ میاد، میگه شک با یقین متصل به هم نیستن، اتصال نداره. شک با یقین متصل نیست یعنی چی؟ یعنی مشکوک من اتصال نداره به یقین. در استثناء ما چی داریم؟ من کان علی یقین فشک. پس باید شک و یقین من متصل به هم باشن. اینجا زمان شک به زمان یقین اتصال نداره و لازم چیه؟ باید زمان شک به یقین متصل باشه. به قانون من کان علی یقین، طبق اون روایت من کان علی یقین فشک. این یک بیان. وجه
صفت نفسانی هر کدوم نبود بعدی میاد.
نه اتصالش، اتصال شک و یقین به لحاظ مشکوک شدیگه، ذهنش فرضیشون اینه. مشکوک من بر یک تقدیر متصل میشه، بر یک تقدیر متصل نمیشه. پس قرآن ممکنه فصل افتاده باشه دیگه. اگه حدث وسط نباشه، حدث وسط باشه فصل افتاده، اگه نباشه بله. اینجوریه دیگه. الان شک من چیه؟ که جنابت رفته یا نرفته، درسته؟
بعد از اون
طهارت. بله؟ در قاعده استصحاب باید شک من متصل به یقین من باشه. یعنی من کسی که یقین داره فشکه. اینجا این اتصال نیست. اتصال اینجا نداریم. مشکوک. مرادشون از شک مشکوک. که مشکوک ها با هم متصل نیستن. خب اشکال جوابش هم روشنه. جواب این است که ما این معنای از این مقدار از اتصال ما لازم نداریم. در استصحاب اون چه معتبر در استصحاب این است که یقین سابقه باشه، شک لاحق. یقین هم متخلل نشه. اینو سابقا هم داشتیم، بعدم میاد. اون چه ما لازم داریم در بس استصحاب چیه؟ یقین سابقی باشه، شک لاحق باشه. لازم نیست احمد دو هر دویم گذشته باشه ها. شما الان یقین الانه، شکت بعد باشه، مطلق شکت ها. من الان مسترم اول وقت، نمیدونم تا آخر وقت استقرار دارم یا نه. خب شکت بعد دیگه. یقین الان، شک لاحق. شک به لحاظ مشکوک، درست شد؟ یا گذشته سابقا یقین داشتم، الان هم یقین شک الان هستن ها. یقین داشتم، به حدوث شک دارم در بقا اون. خب قرآن اینا متصل به همه و یقین متخلل نشه. یقین به خلاف بیشتر از این ما نمیخواییم. اما متصل باشن به هم نیازی نیست، یک یقینی باشه و شک لاحقی باشه، اما حتما باید متصل باشه. مال میگه پس فشکه چیه؟ فشکه من کان علا یقین فشکه. میگیم بله ما دارمدار این مگه بودیم؟ بله این قبلا هم صحبت شد. اگه این روایت فقط تنها بود بله من کان یقین فشکه، اما روایت دیگه هم دارم لاشن یقین تن گذار یقین بشد کبرای کلی شایستان شما یقین بشه مثبته. این هم با هم کاربر چیز ندارن. من کان علا یقین فشکه بله لا تن گذار یقین بشد داریم به کلی لا تنقض یقین بشه. هیچ من کانال یقین فشک نداریم همه جا. این قضیه یه چیزه، ببینید من لا تنقض یقین بل انقض هو به یقین آخر. مرحوم شیخ چی گفت؟ گفت این انقض هو به یقین آخر صدر علم اجمالی رو هم گرفت لا تنقض یقین به شک. علم اجمالی میگیره صدر یا نه؟ یقین چه تفصیلی چه اجمالی؟ یقین دی زیل میگه که انقض و بیقین. خب علم اجمالی رو باز گرفت. پس علم اجمالی هم تو چیز هست؟ هم تو زیل هست؟ پس قرآن استصحاب هرگز علم اجمالی نمیگه. اطراف علم اجمالی شما نمیتونه استصحاب جاری کنی، در اطراف علم اجمالی نمیتونه استصحاب کنی. بله. پس این همه شیخ یه جاری میکنه رو چی؟ مبنا با فرض تسلمه. لا استصحاب را شیخ در اطراف علم اجمالی اشکال اثباتی داره. ادله استصحاب علم اجمالی رو نمیگیره. شما الان میگی چی؟ آیا این آب نجسه یا این آب نجسه؟ خب شیخ چی میگه؟ خب استصحاب عدم نجاست، استصحاب عدم نجاست. اصلا جاری نمیدونه. تمام این فرضهایی که فروعاتی در اطراف علم اجمالی بحث کرده و اصول آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز هست و یا نیست و استصحاب ها تعارض میکنند و همش فرضیه. چرا؟ چون مبنیشون چیه؟ که اصلا اطراف علم اجمالی رو استصحاب نمیگیره، دلیل استصحاب نمیگیره. چرا؟ چون تناقض صدر و ذیل است و ادله استصحاب مجمله. مرحوم آخون چه جواب دادن؟ نظرتون هست؟ مرحوم آخون از شیخ چه جواب داد؟ مرحوم آخون جور جواب دادن. مگر ما فقط همین دلیل اگر ما بودیم احسن، اگر ما بودیم این یک روایت، خب بله ای الان نگرفت. اون روایاتی که اون قضو بیقین آخر نداره چی؟ اونا که میگیره این ماننفی اینجور میشه من کان علا یقین فشکه. خب ظاهرش اینه که فشکه این متصل به هم دیگه، پس شکونه وصل به هم دیگه. ولیکن خب تنها این دلیل که نیست، روایت دیگه داریم که داره این جهت نیست. پس معتبر نیست اتصال شک به یقین. اون چه معتبره؟ یقین سابق شک لاحق.
بله
یقین هم بعد بس شک مانه درست فاصل هم تا شک میکنه.
موقع اینجا تنافی روایات بشنه یا تو این وضعی تعارض بشنه؟
بله
این فشکه اتصال رو میرسونه، یکی اتصال رو نمیرسونه، اینا نباید حل بشه؟
نه دیگه، این تعدد مطلوبه دیگه. این فرض اتصال رو بران کرده مفهوم نداره، اگه مفهوم داشته باشه بله. این فرض اتصال رو بران کرده اون نه مطلقه. این همونجا اون گفتم اون قضو بیقین آخر که گفت اون یکی نه نداره اطلاق داره. پس وجه اول این بود که باید متصل باشه. جوابش این است که معتبر نیست در اصلا. اون چه معتبر این است که یقین سابق شک لاحق و یقین به خلاف متخلل نشه. یقین به خلاف از بین آمد خب نقص میشه. و المقام هم از این قبل هست. قبل هست. چرا؟ چون حدث معلوم سابقا و لاحقا هم مشکوکه. علم به طهارت هم در وسط نیست. وجه دومی که استدلال کردن انه یحتمل ان یکون من نقض یقین به یقین. احتمال نقض یقین به یقین شوی مستاقی لا تنقض، احتمال نقض این هم مرحوم آخون تو کلماتشون هست، احتمال نقض یقین به یقین در مجهول تاریخ، احتمال نقض یقین به یقین عرض خدمتون مطرح شده. ایشون جوابش اینه که آقای خوی هم اشاره کردن داره این رو که و ما یقال قد یقال اینجور جواب میدن برای اینکه شما به ذهنت آمد. امور وجدانی که معنا نداره احتمال، یعنی شوی مستاقی لاتنگو در امور وجدانی احتمال اینکه یقین نقض یقین به یقین معنا نداره، چون امر وجدانی یا هست یا نیست دیگه. من یقین دارم شکم دارم دیگه. احتمال اینکه اینجا نقض یقین به یقین باشه معنا نداره امور وجدانی. شک و یقین من الحالات نفسانیه الوجدانیه فلا یوقل ان لا یعلم انه متیقن. معقول نیست بگیم آیا این نمیدونه که متیقنه یا شاکه. معنی شبه مستقل تانگوز اینه، من متیقنم یا شاکه، چون نقض یقین بیقین اینه دیگه. وجه سوم اینه که استصحاب جنابت اصل مسببی است. استصحاب جنابت اینا وجود چی بود؟ وجود که اصلا استصحاب جاری نیست، استصحاب جنابت اصل مسببیه. نه معقول نیست که ندانی که شما متیقن یا شاکی. نه میگه نقض کن بیقین دیگر. نه نمیدونم که من یقین دارم اینجا شاکم یا یقین دارم. شما مستقیلا تنقض یعنی نمیدونم من اینجا متیقنم یا شاکم، که معنا نداره امور وجدانه یا متیقن یا شاکی. شک داشته باشین که من یقین دارم یا نه چیز دارم، نمیشه که. شبه مستاقیه یه نقض یقین بیقین یعنی نمیدونن که من شاکم یا ممکن نمیشه امور وجدانی یا شاکی یا متیقن. شبه مستاقیه نداره. ما این عبارت خود چه بخونم شاد بیم و بل جمله از شبهت المستاقیه غیر متصوره فی الاصول العملیه لأن موضوعها اليقين والشك وهما من الأمور الوجدانية فيما يكون موجودين أولى. من اینجور بیان کردم که من یا متقنم یا شاکم دیگه معنا نداره چیز کنه، معنا داره که احتمال یقین بدیم، احتمال و احتمال ان يكون رفع الید من اليقين السابق من نقض اليقين معنا نداره، چون شبه مستاقیه نقض یقین بیقین یعنی من الان نمیدونم شاکم یا متیقنم، یا من شاکم یا متیقن. شما فهمیدین؟ هر دو تو همین
مثال جنابت چجوری همچین چیزی نداریم که این که شک کنیم در یقینمون که با یقین دیگه از بین رفته.
احتمال اگر چیز باشه از بین رفته نمیگید، اگر اینجور باشه از بین رفته، اگر حدث متأخره از بین رفته، اگر وسط بوده از بین نرفته، پس احتمال نقض یقین بیقین میری. مرحوم آخون به این شکل بیان میکنه، این قضیه وارث موته ها، موت بعد از ارث یا ارث بعد از موت، پس احتمال نقض یقین بیقین میدی. و جواب این است که احتمال نقض یقین بیقین میدم یا من یا شاکم یا متقنم دیگه، شبه مستاقی هم منو نداره اینجا. حالا شبه مستاقی عالم یعنی چی؟ احتمال میدم عالم باشه، احتمال میدم عالم نباشه، این میشه، چون عالم از امور وجدانیه نیست، نفسانیه نیست، میشه. من احتمال بدم این آقا عالم باشه یا نباشه. اینجا چون یقین و شک هست هر دوی هم وجدانیه، شما مستاقیه این معنا نداره داشته باشه. یعنی شما مستاقیه اینجا یعنی نمیدونم من یقین دارم یا شاکم، ولی یا متیقنی یا شاکی دیگه معنا نداره، این اشکال اینه. شما مستاقیه معقول نیست داشته باشه. چرا؟ نکتش اینه، چون امر واقعی نیست، امر وجدانیه. لا تن غزل یقینه، دوتا یقین به شک، یه یقین باید باشه شک هم باشه. احتمال داره که اینجا نقض یقین بیقین باشه. و یعنی چی؟ یعنی احتمال داره نقض یقین بشه، یعنی من باید شاک باشم که من متقنم یا شاکم. باید شبه مستاقیه درست کن اول، شبه مستاقیه باید من نمیدونم من شاکم یا متقنم، امور وجدانیه یا متقنی یا شاکی دیگه. پس این اشکال هم بی وجه. وجه عرض خدمتتون سوم، وجه سوم این است که استصحاب جنابت، شما گفتید استصحاب جنابت میکنیم دیگه، آیا خب ما حساب جنابت میکنیم، البته در اونجا معارض داره با حساب طهارت، اما جای دیگر مشکل نداره. اینا میگن نه، به طور کلی هر جا شما بخوای الان همونجا حساب متکلم، متکلم باقیه، این ناشی از اینه که بله فرد آخری باشه دیگه، فرد آخری باشه تا اینکه باقی باشه، اصل اینه که همچه فرد آخری نیست. خب این استصحاب هم همیشه لازال به طور کلی ها یک فرق کرد با فرمایش آی خویی. آی خویی گاهی معارض داره، گاهی معارض نداره، یا همیشه لازال معارض شد دیگه استصحاب از کار میفته. شما الان میگی ادله استصحاب در احکام کلی هم معارض با عدم جعل دائما، خب دائما دیگه ادله استصحاب نمیتونه بگیره دیگه،
به شرطی که عدم
ازلی
رو
بپذیریم. بله دیگه، برای مبنا اینجا هم الان نه، اینجا که عدم ازلی نیست، اینجا تو خانه الان یه متکلم پیدا شده، درسته؟ خانه متکلم پیدا شده، آیا این متکلم رفته یا هست؟ اصل این هست که این متکلم باقیه. خب میگه این بقای متکلم باقی هست یا نه ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که اون فرد فرد جدیدی باشه، اصلا کم چه فرد جدید غیر زید نیست، پس اون استصحاب سبب مسببی میشه. استصحاب بقا عنوان متکلم ناشی از اینه که آیا اینجا یک فرد آخر، این فرد که رفت زید که آمد و رفت، فرد آخری اونجا بود یا نه اصلا نبود، چون از حوادثه دیگه استصحاب میکنم عدمش رو. پس این اون سابقا در بس کلی قسم دوم داشتیم دیگه، شما استصحاب میکردید بقای چی رو؟ حدث رو. چرا نمیدونم این رطوبت وضوی، خب وضو بخشین بول بود یا منی بود؟ اگه بول بود قطعا با وضو رفته، اگه منیه باقی، هنوز استصحاب بقا حدث میکردیم، درسته؟ اونجا همین اشکال بود که استصحاب بقا حدث ناشی از چیه؟ اینه که جنابت اینجا هست یا نه، اصلا اینه که جنابت نیست، درسته؟ سبب مسببی میشه، سببیه دیگه، ناشی از اینه که این جنابت اگر باشه، چون این رطوبت جنابت باشه، منی باشه، اصلا اینه که منی نیست. پس اون استصحاب حدث ناشی از اینه، این استصحاب عدم جنابت جاری میکنه. اینجا هم استصحاب سببی ها؟ مثلا اشکال همینه دیگه، همه جا الان همینجا جنابت همین میخواد بگه نه نه استصحاب میگه استصحاب جنابت دیگه نداری،
استصحاب کلی جاریه، یه دونه معارض داره اونم که میگیم جنابت نیست،
نه سبب مسببی اصلا این جاری میشه، نوبت بو نمیرسه. استصحاب عدم چی؟ عدم فرد آخر تا عنوان متکلم برش منطبق بشه. یه عنوان یه متکلم اینجا پیدا شده کلی، میخوام حساب کنم که اون متکلم اشاره نمی، متکلم کیه ها نمیدونم، متکلمه هست، اون عنوان متکلم هست. و میگه بقای اون عنوان متکلم ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که فرد آخر اینجا هست، اون که رفته فرد آخر هست یا نه، اصلا همچی فرد آخری نیست، بس عنوان متکلم هم از بین میره. جواب این استصحاب چیه؟ استصحاب مسبب جوابش چیه؟
مقدم شده
سبب جواب داره؟ آره، اینا اشکال نبود، ما میخوام رد کنیم دیگه.
استصحاب کلی مسبب از شکل وجود شخص جدید؟
نه هست، مسبب که هست. چی؟ متکلم بوده اما منشأ بقا این متکلم بقایش ناشی از چیه؟ ناشی از یه فرد آخر اونجا هست یا نه؟ اصلا همچه فرد آخری نیست، پس کلی هم نیست. اگر کلی را دقت کنید، اگر شما هرچی گذشته هی باید هی مرور کنیم، ما گذشته ها را باید ببرو، مباحث علمی هی باید میگه چی؟ العلم وحشیون اذا ترکه یمشی، باید هی ممارست بشه. اگر مبنامون این باشه که کلی متحد با فرد، درسته؟ مرحوم آخوند گفت که استصحاب کلی با فرد چیز نیست، اشکال نداره، میتونی اثر مال کلی باشه ها، فرد اثر نداشته باشه، طوری نیست. چرا؟ چون متحدن، چون اتحاد دارن، این واسطه دیگه سبب نگو که این سبب مسببیت عقلی شرعی نیست، این متحدن دیگه، یکیش اثر داشته باشه کافیه. اما اگه این مبنا رو قبول نکردیم که کلی با فرد عرفن دوتاست، عقلن یکیست، نه عقلن یکیست، عرفن دوتاست، عرفن دوتاست دیگه، کلی و فرد، نه عقلن یکی میبینه، عرف انسان رو موجود میبینه، انسان کلی رو موجود میبینه،
انسان رو میبینه.
نه انسان کلی رو میبینه، لذا میگیم الان از نظر عقلی ما گفتیم انسان غیر از زید چیز دیگری نیست. اصلا انسان چی هست؟ ماهیت چی؟ اون چی هست؟ وجوده. عقلن کلی عین اون فرد یا متحد با اون فرد، هیچی دیگر نیست. عرف نه، عرف برای کلی یک برای خودش وجود فرض کرد، انسان رو، یعنی خود انسان رو وجود فرض میکنه، پس برای میشه کلی، درست شد؟ پس عقلن متحده، درسته؟ عرفن متحد نیست، فرد غیر از کلیه، یه فرد انسانه، عرف میگه فرد انسانه، فرد انسان، درسته؟ فرد یعنی انسان فرض میکنه، همه رو فرد یک انسان میبینه، نه که انسانهای کلی نمیبینه، آبا و ابنان عرف نمیبینه، درسته؟ که وحدت اتحاد باشه. پس بنابراین سببیت میشه عقلی نه شرعی. این سبب مسببیت شرعی نیست. یعنی چی شرعی نیست؟ یعنی کجا شرعی رو موضوع حکم قرار داده؟ معنی شرعی نه ها، یعنی در کجا اینا عرفن یکی موضوع دیگری باشه، شرعن شرعن، هر جا یکی موضوع دیگری شرعن باشه، اون سببیت میشه چی؟ شرعی. در ملاقی نجس باش، ملاقی با نجس، ید الملاقی لنجس ید هورو بالماء، موضوع حکمن، موضوع حکمن دیگه، یعنی آب پاک میکنه ملاقی با نجاست، ملاق نجسن ید هور بالماء، پس استصحاب طهارت نجاست رو چی؟ میبره. چرا؟ چرا میبره؟ موضوع حکمن، به موضوع حکم باشن، سبب مسبب میشه چی؟ شرعی. سبب مسبب یعنی موضوع حکم شرعن. کجا اینجا موضوع حکمه؟ با هم نسبتشون موضوع حکم نیست، عرفن، مغایرت هست. خب این بحث هم تمام شد و تفصیل مرحوم همدانی موند حقیقتش. بحث بعدیمون تفصیل نگاه کنید و بحث بعدیمون اینه، تنبیه پنجم در تدریجیات، در بحث تدریجیات. یک بحث زمانه که خیلی بحث مهمیه، استصحاب نهار، استصحاب طلوع فجر، یعنی هنوز طلوع آفتاب طلوع نکرده، حساب کنم که فجر هنوز وقت باقیه، میتونم استصحاب بکنم؟ استصحاب نمیدونم الان از اون گفتن یا نه، حساب کنم بقا نهار تو زمان. یک بحث تو زمانیاته، زمانیات هم دو قسمه، بعضی خودشون زمانیه ها، زمان نیست، زمانی معنی مثلا فرض کن مثل حرکت، اینم ملحق به زمانه خود میشه حرکت، در بحث حرکت تکلم تدرجی تدرجه، زمان نیست اما به زمانی مربوطه. یکی هم نه، امر ثابتیه اما قید زمانه، مربوط به زمانیاته، یعنی از آیا حساب اونجاها جاری میشه یا نه، این بحث ماست. پس تنبیه پنجم در بحث تدریجیاته، که تدریجیات هم در دو قسم بحث میشه، یکی در زمان، یکی در زمانیات. هر خاطرم بیا محمد آل محمد سلام.